ساعت 20 است. سلام شنونده گرامی رادیو فردا. مهرداد میردامادی هستم با ارائه خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید بیش از 3000 مجروح اعتراضات به تازگی به مراکز درمانی مراجعه کردند. وزیر ارتباطات از زیان روزانه 5000 میلیارد تومان به اقتصاد کشور به واسطه قطع اینترنت خبر داد. و ایتالیا خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی شد. با گذشت بیش از دو هفته از اوج اعتراضات مردمی، سخنگوی وزارت بهداشت میگوید بیش از 3000 مجروح سرکوب اعتراض‌ها به تازگی به مراکز درمانی مراجعه کردند. حسین کرمانپور گفته است که در 6 روز گذشته بالغ بر 3000 نفر که دچار انواع مجروحیت شده بودند به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، در پی اعلام این وزارتخانه مبنی بر اینکه مجروحان حوادث اخیر از هر طیفی در شرایط ایمن درمان می شوند، این مراجعات صورت گرفته است. پیش از این گزارش ها حاکی از آن بود که بسیاری از مجروحان از بیمارستان ها و مراکز درمانی از سوی طیف نیروهای سرکوبگر حکومتی روبوده شده و به بازداشتگاه انتقال داده می شدند. همین امر باعث شده بود که افراد زخم خورده از اعتراضات به مراکز تخصصی و بیمارستانی مراجعه نکرده و کار درمان را در خانه پیش بگیرند. با گذشت بیش از دو هفته از اوج اعتراضات مردمی، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که این 3000 مجروح همچنان در بیمارستان ها هستند و بیش از 13000 عمل جراحی بر روی آنها صورت گرفته است. آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، با اشاره به سرکوب گسترده معترضان در اعتراضات اخیر ایران اعلام کرد کشورش از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند. او روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلفات سنگینی که جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر به غیر نظامیان وارد کرده مستلزم پاسخی روشن است. آنتونیو تایانی افزود روز پنجشنبه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در هماهنگی با دیگر شرکا پیشنهاد تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران را مطرح خواهد کرد. او همچنین بر لزوم اعمال تحریم‌های فردی علیه مسئولان این سرکوب‌ها نیز تأکید کرد. این موضع‌گیری در حالی بیان می‌شود که پیشتر گزارش‌هایی از مخالفت ایتالیا با چنین اقدامی منتشر شده بود. پارلمان اروپا نیز اخیراً با صدور بیانیه و قطعنامه غیر الزام‌آور خواستار تحریم جمهوری اسلامی و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شده است. بازار سرمایه ایران روز دوشنبه با ریزش بی سابقه 121000 واحدی شاخص کل سنگین‌ترین سقوط تاریخ خود را ثبت کرد و به رقم 4,115,000 واحد رسید. این بحران که پس از افت 105,000 واحدی در روز یکشنبه رخ داد، ناشی از تشدید تنش‌های سیاسی و چشم‌انداز منفی اقتصادی اعلام شده است. روز یکشنبه نیز گزارش بانک مرکزی از شکست سنگین در حراج اوراق بدهی دولت پرده برداشت، جایی که 85% اوراق عرضه شده بدون مشتری ماند و تنها 4200 میلیارد تومان از 30000 میلیارد تومان به فروش رفت. عدم استقبال خریداران از این اوراق که ابزار اصلی تأمین کسری بودجه است، خطر استقراض دولت از بانک مرکزی و جهش تورمی را افزایش داده است. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده ما باقی بمانید. بخش بعدی خبر در ساعت 21 خواهد بود.
پاراگراف اول
سلام به شنوندگان پاراگراف اول، خیلی خوش اومدید به این برنامه. با من محمد زرقامی در ادامه همراه باشید. پیش از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
موضوع رهبری اعتراض‌ها در ایران در طول سالها موضوعی مورد مناقشه بوده است. غیر از وقایع سال 88 که بر سر نحوه انجام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و موضع‌گیری رهبری نظام به نفع یک نامزد و علیه طیف طرفداران نامزد دیگر به آن دامن زد، در توصیف دیگر موارد اعتراض‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان بی‌سر از سوی تحلیلگران و ناظران استفاده شده است. در یک نگاه کلی، برای رهبری یک حرکت اجتماعی سیاسی سه ویژگی کلی برشمرده شده است که می تواند در یک نفر یعنی رهبر جنبش یا در یک گروه یعنی رهبران جنبش تجلی پیدا کند. یک، اینکه برانگیزاننده باشد، یعنی بتواند نارضایتی نهفته در جامعه را نامگذاری کند. او به مردم می قبولاند که وضعیت موجود دیگر قابل تحمل نیست و باید برای تغییر اقدام کرد. دو، اینکه آرمان پرداز یا نوآور باشد. به عبارت دیگر او نقشه راه را ارائه می دهد. اگر مردم فقط خشمگین باشند اما راه خروج از خشم خود را ندانند، جنبش متوقف می شود. این فرد ایدئولوژی، نمادها و تصویری از آینده روشن را خلق می کند. و سه دیگر، اینکه سازمان دهنده باشد، یعنی کننده کار باشد و نقش مربوط به اجرا را بر عهده بگیرد. مدیریت لوجستیک، شبکه‌های ارتباطی و تبدیل انرژی پراکنده مردم به یک اقدام دست جمعی منظم مثل اعتصابات یا تجمعات بر عهده اوست. در آنچه اعتراض‌های بی‌سر جامعه ایرانی در طول سال‌های گذشته خوانده می‌شد، این سه ویژگی را نمی‌شد به کسی اطلاق کرد و از این رو رهبری در بین نبود. به نظر می رسد تا دست کم تکلیف این سه مورد و تجلی آن در یک فرد یا گروه مشخص نشود، هر ادعایی برای رهبری اعتراض ها مطرح شود، حرکت اعتراضی بی سر خواهد ماند. چه این ادعا از ناحیه حکومت باشد که آن را به خارج از کشور نسبت داده و آنچه زیر عنوان عوامل دشمن می آورد خلاصه می کند، چه از طرف نیروهای مخالف حکومت و چه حتی از جانب معترضان. اگر سر یا سرهایی برای جنبش‌های اعتراضی در ایران مطرح شود، موضوع بعدی مسئولیت اجتماعی رهبری است که هنجارهای خود را می طلبد.
از مهرداد میردامادی شنیدید. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول امروز مهرداد یوسفیانی با بیش از 3 دهه کار مدیریت عالی کارزارهای انتخاباتی جهانی به ویژه در آمریکا، کارشناس و متخصص مدیریت بحران‌ها و از سال 2009 برای چندین سال عهده‌دار پیشین فعالیت‌های سیاسی شاهزاده رضا پهلوی بوده که از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند و مهمان دیگرم نوید محبی است، زندانی سیاسی پیشین، مدیر سیاست‌گذاری پیشین در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران. آقای محبی همچنین از نویسندگان مشترک بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی پروژه شکوفایی ایرانه که گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو در نظر داره. آقای محبی دارای مدرک کارشناسی در روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه جورج واشنگتن و مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات امنیتی از دانشگاه ماساچوست هستند. سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید که از آقای محبی شروع کنیم. آقای محبی، با توجه به حالا مقدمه‌ای هم که ما داشتیم درباره شکل نگاه به اینکه یک رهبر در شرایطی که یک تحول اجتماعی رو میخواد رقم بزنه چگونه باید وارد بشه، ما تا چه اندازه به این نقطه رسیدیم؟ به هر حال اعتراض های گذشته بیشتر اعتراض های همونطوری هم که اشاره شد اعتراض های بی